درود بیکران به شما عزیزان جان. مهدی صیادی هستم از گروه مالی پاکدامن. فصل پنجم، کتاب معامله‌گر منضبط. قیمت‌ها در حال حرکت دائمی هستند. بازارها همیشه در حال حرکتند و هیچگاه نمی‌ایستند و تنها موقتاً مکث می‌کنند. مادامی که معامله‌گرانی هستند که به هر دلیل مایلند بالاتر از قیمت قبلی بخرند و در نتیجه قیمت‌های بالاتر از قبل برای خرید پیشنهاد می‌دهند و یا فروشندگانی هستند که پایین‌تر از قیمت قبلی عرضه می‌کنند، قیمت‌ها در حال حرکت دائمی خواهند ماند. حتی وقتی بازار بسته است، حرکت قیمت‌ها متوقف نشده است، چرا که قیمت اولین معامله در روز بعد لزوماً همان قیمت آخرین معامله در روز قبل نخواهد بود. چیزی که از آنها به عنوان سه تصمیم ساده خرید، نگهداری و فروش یاد می شود، در واقع یک فرایند دائمی از تصمیم گیری در مورد این موضوع است که چه مبلغی از سود یا زیان را کافی بدانید. اما سوال این است که اگر در یک معامله یا موقعیت سودآور باشید، آیا مرزی برای کافی بودن سود وجود دارد؟ باید گفت طمع از این عقیده نشأت می‌گیرد که چیزی به اسم کافی وجود ندارد. در یک محیط نامحدود که در حرکت دائمی است، آیا همیشه امکان سود بیشتر وجود ندارد؟ اشتهای حرص و طمع هرگز سیری ندارد و شخص طمعکار صرف نظر از اینکه چقدر کاسبی کرده باز همیشه احساس کمبود میکند. برعکس، اگر در یک معامله یا موقعیت زیانده باشید، دلتان نمیخواهد از آن خارج شوید، چون به معنی پذیرش شکست است. لذا به گونه ای رفتار میکنید که انگار در حال ضرر دادن نیستید، به این صورت که خود را متقاعد میکنید به اینکه این معامله سودآور است، ولی هنوز قیمت در جهت موافق شما حرکت نکرده است. پاسخ واحدی برای سؤال چقدر پول کافی است وجود ندارد و به نظر شما راجع به ارزش و اهمیت پول، کاربری آن، سطح ریسک پذیری شما و اینکه چقدر پول میتواند حس امنیت و آرامش به شما بدهد بستگی دارد و هیچ کدام از اینها پاسخ مشخص و قطعی ندارند. تازه با تغییر شرایط زندگی شما، ممکن است پولی که امروز کافی به نظر می رسد فردا دیگر کافی نباشد. وجود این موضوعات شخصی در ذهن معامله‌گر باعث خدشه‌دار شدن مشاهدات بی‌طرفانه او از حرکت بازار خواهد شد، چرا که این موضوعات هیچ ارتباطی با جهت بازار و پتانسیل حرکت قیمت ها ندارد. به همین خاطر است که معامله‌گران موفق همیشه گفتند همیشه با پولی معامله کنید که توان باختن آن را دارید. یعنی پولی را درگیر معامله گری کنید که با پولی که صرف سرمایه گذاری می شود فرق دارد، که اهمیت کم یا ناچیزی در زندگیتان داشته باشد. هرچقدر این پول معنی و اهمیت کمتری در زندگی شما داشته باشد، احتمال آن که موضوعات شخصی فوق الذکر در پاسخ به سوال چقدر کافی است درک شما از تحرکات بازار را مخدوش نماید کمتر است. از منظر روانشناختی، محیط بازار فاقد نقطه شروع و پایان است و لذا فاقد ساختار زمانی مشخص است، برخلاف شرط بندی. منظور من از این حرف، قبل از آن که بگوییم بازار رأس ساعت مشخصی باز و سپس رأس ساعت مشخصی بسته می شود، این است که برای هر معامله‌گر بازی فقط زمانی آغاز می شود که وارد معامله می شود و تنها زمانی به پایان می رسد که از معامله خارج شود، و مسلماً این زمانها ربطی به زمان باز یا بسته بودن بازار ندارد. شما این آزادی را دارید که ساختار زمانی بازی را هر جور که مایل هستید در ذهن خود تعریف کنید. یعنی می توانید هر وقت خواستید و به هر دلیلی که خود را با آن قانع کردید وارد معامله شوید و هر وقت به این نتیجه رسیدید که کافی است، اقدام مناسب برای اتمام بازی را انجام دهید و از معامله خارج شوید. تصمیم گیری در این فضا از نقطه نظر روانشناختی کار آسانی نیست. در حین ورود به معامله، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید، احساس جاماندن از بقیه، نیاز به یک چیز مطمئن، اشتباه نکردن و از همه مهمتر امکان بردن سودهای کلان دست به کار می شوند. در حین خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع، زیان، شکست و غیره نقش‌آفرین هستند و ذهن شما درگیر این مسائل است. با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل سودهای کلان، به راحتی می توان درک کرد که چرا برای اغلب معامله گران ورود به معامله خیلی آسان تر از خروج از معامله است. این موضوعات روانی منحصر به فرد به بازار ربطی ندارند، چون بازار همیشه بی‌طرف است. مهمتر از آن این که باورهایتان در مورد ضرر، اشتباه کردن، شکست و کنترل پذیری معمولاً مستقل از اراده آگاهانه شما عمل می‌کنند. برای درک این موضوع کافی است آخرین باری را به یاد آورید که یک موقعیت مناسب برای کسب سود را پیدا کردید، ولی ترس از اشتباه کردن، شکست خوردن یا غیره آنچنان بر شما چیره شد که دست به معامله نزدید. به هر اندازه که این موضوعات بخشی از ساختار ذهنی شما شده باشد، به همان اندازه درک شما از تحرکات بازار، تصمیماتی که می‌گیرید و توانایی شما در اجرای آن تصمیمات را تحت تأثیر خود خواهند داشت. یکی از مهمترین و زیانبارترین نتایج این ویژگی، یعنی نامشخص بودن نقاط شروع و پایان بازار، این است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا به یک بازنده منفعل تبدیل شود. بهترین مثال برای شرح این مفهوم همان مثال شرط بندی است. در یک شرط بندی بازیگران یک تصمیم گیری آگاهانه برای شرط بندی می کنند و مبلغ دقیق آن را قبل از شروع بازی تعیین می کنند. بازی طبق مقرراتش شروع می شود و در زمان مشخصی به پایان می رسد و حداکثر مبلغ زیان هر فرد همان مبلغ شرط شده است. برخی ویژگی های این بازی از این قرارند که هر بازی یک شروع جدید محسوب می شود. احتمال برد و باخت را می توان با روش های ریاضی تا حدودی برآورد کرد و مقررات بازی در پایان به صورت خودکار نتیجه برنده ها و بازنده ها را برای همه روشن می کند و برای شروع یک بازی جدید هر شخص باید آگاهانه تصمیم بر بازی بگیرد. لذا در اینجا ساختار بازی بازنده را مجبور می کند فعال باشد، یعنی برای اینکه شخص خود را دوباره در معرض باخت قرار دهد لازم می دارد که هر باه آگاهانه روی مبلغ معین دیگر شرط ببندد. بنابراین برای باخت‌های احتمالی بیشتر باید فعالانه در بازی مشارکت کند و اگر هیچ کاری نکند دیگر بازی نکند، باخت‌های او متوقف می شود و دارایی‌های او دیگر در معرض کاهش بیشتر نیست. اگر بازیگری مرتباً ببازد، قاعدتاً باید تعاریف او از ضرر و شکست مانع از ادامه بازی وی شود. اما این کار برای او سخت است، چرا که او همیشه اینگونه استدلال می کند که بر اساس محاسبات آماری حتماً او هم امکان برد دارد و باز یک بار دیگر بازی می کند. اما چیزی که هست این است که نیازی ندارد در مورد اتمام بازی تصمیم بگیرد، چون هر بازی طبق قواعدش به صورت خودکار تمام می شود. اما در محیط بازار شرایط به کلی متفاوت است و در اینجا می توانید به راحتی یک بازنده غیر فعال باشید. یعنی در اینجا اگر روند بازار برخلاف موقعیت شما باشد، برای توقف ضرر باید فعال شده و کاری انجام دهید و اگر هیچ کاری انجام ندهید زیانهای شما ادامه خواهند داشت. اگر به هر دلیل کاری نکنید یا نتوانید کاری کنید، حساب بانکیتان خالی و حتی منفی می شود و سرعت آن بستگی به حجم قرارداد و میزان حرکت بازار دارد. تنها راه برون رفت از این تنگنا این است که با موضوعات شخصی همچون حرص، طمع، زیان و یا شکست کنار بیایید. اینکه کدام یک از اینها و یا ترکیبی از آنها سر و کله اش پیدا می شود بستگی به این دارد که در موقعیت جاری در حال سود باشید یا ضرر. از آنجا که همه ما به صورت غریزی از رویارویی با هر چیزی که دردآور است اجتناب می کنیم، مثل اقرار به خروج زود هنگام از یک معامله سودآور و یا ماندن در یک معامله زیانده، آسان‌ترین راه برای برون رفت از چنین شرایطی این است که با چاشنی توهم خود را قانع کنیم که هنوز در معامله سودآور هستیم که سود آن مراتب در حال افزایش است، یا شواهدی جمع کنیم که نشان دهد ما در حال زیان در معامله نیستیم. بنابراین در هر دو حالت در برابر نیروهایی که در ذهن ما وجود دارند و ما را از ادراک بی‌طرفانه پتانسیل‌های سود و زیان بازار باز می‌دارند منفعل می‌شویم. بازار به راحتی این امکان را فراهم می‌آورد تا مجبور نباشید با مسائل روانشناختی بقرنج مواجه شوید. مثلا اگر توجه خود را به پله‌ها یا تیک‌های حرکت قیمت بر روی نمودار معطوف کنید، میلیون ها حالت برای رفتن قیمت از یک نقطه به نقطه دیگر می تواند وجود داشته باشد که می تواند به راحتی هر گونه توجیه یا توهم مورد نیاز برای حرکت قیمت به سمت نقطه دلخواه شما را فراهم کند. اکثر معامله گران فکر می کنند حرکت قیمت به صورت پیوسته و خطی اتفاق می افتد، یعنی یا مرتبا بالا خواهد رفت، ثابت خواهد ماند یا مرتب پایین خواهد آمد. حتی برخی این منطق غلط را به جایی می رسانند که می گویند در هر معامله احتمال سود یا زیان مساوی است، که البته حرف نادرست‌تر از این را نمی توان زد. فرض کنید در پایان یک جلسه معاملاتی در بازار آتی قیمت تنها 10 پله جابجا شده باشد. مثلا در پایان روز از نقطه الف به 10 پله بالاتر، یعنی نقطه ب رسیده باشد. اگر بخواهیم تصور کنیم که این تغییر قیمت چگونه پله پله اتفاق افتاده است، چند حالت ممکن وجود دارد. یکی از این حالت ها می تواند به این شکل بوده باشد: از نقطه الف قیمت 4 پله پایین بیاید، مدتی ثابت بماند، 3 پله پایین تر برود، 2 پله بالاتر رفته مدتی ثابت بماند و بعد 4 پله بالاتر برود، دوباره مدتی ثابت بماند و سپس 5 پله بالاتر برود. همین حرکت را عیناً تکرار کند. بعد 1 پله پایین و در نهایت 2 پله بالا برود و به نقطه ب برسد. در این مثال نحوه حرکت بسیار ساده تر از حرکت‌های معمول قیمت در نظر گرفته شد و تعداد حالات این حرکت ها مسلماً بی نهایت است. اگر شما در نقطه الف خرید کرده باشید، احتمال اینکه قیمت بالای این قیمت بماند چقدر است؟ یا احتمال اینکه فردا یا پس فردا قیمت قبل از اینکه چند 10 پله بالا برود 2 یا 5 یا 10 پله زیر قیمت ورودی شما نیاید چقدر است؟ اگر قیمت زیر نقطه ورود شما رفت، احتمال اینکه دیگر نتواند بالای آن بیاید چقدر است؟ برای محاسبه این احتمالات بایستی اطلاعات بسیار زیادی در مورد ثبات بازار و پتانسیل آن برای حرکت در یک جهت داشته باشید. به فرض اینکه بتوانید این محاسبات را نیز انجام دهید، با توجه به تمایل احساسی اغلب معامله‌گران در برخورد با حرکت قیمت ها و نیز تصور آن دسته از معامله گران که احتمال برد یا باخت در یک معامله را 50-50 می دانند، این محاسبات دقیق شما هیچ کارایی نخواهد داشت. علاوه بر این فرض کنید در نقطه‌ای به فاصله مساوی از نقطه الف و به وارد یک موقعیت فروش شوید. حالا علارغم مشاهده اطلاعات بازار بیشتر احتمال می دهید قیمت بالا برود یا پایین بیاید. مسلماً پایین آمدن را بیشتر محتمل می دانید، چرا که احتمال افت قیمت بیشتر با باور شما سازگار است و در واقع باور به احتمال افت قیمت شما را بران داشت تا بفروشید و نه احتمال افزایش قیمت. این در حالی است که هر کدام از آنها افزایش یا کاهش قیمت به یک اندازه می توانند حاوی اطلاعات جدیدی در مورد آینده قیمت و پتانسیل حرکت آن در هر دو جهت باشند. حال این سوال مطرح می شود که وقتی شما وزن و اهمیت بیشتری را روی اطلاعاتی می گذارید که مؤید خواسته یا اعتقاد شما باشند، یعنی به جای بی‌طرفی در برابر اطلاعات فقط آنهایی که متناسب با امیدها و نیازهای شما هستند را درک می‌کنید، چگونه خواهید توانست به ارزیابی دقیق احتمال حرکت بازار در یک جهت خاص و کسب سود بپردازید؟ بازار میدان نبرد خطرناکی است که شما را با موضوعات شخصی پیچیده‌ای مواجه می‌کند که دوام آوردن در برابر آنها سخت است. به این خاطر که اطلاعاتی که در حواشی بازار در اشکال مختلف وجود دارند می توانند حامی توهمات یا توقعات شما شوند تا بتوانید از مواجهه با موضوعات دردناکی که احتمال بروز آن را می دهید به آسانی اجتناب کنید. قبل از آن که کارگزارتان موقعیت شما را حراج کند، به دلیل کاهش وجه تضمین شما نزد کارگزار از حداقل حد مجاز، شما تنها کسی هستید که می توانید با ذهنیات خود به توافق برسید و جلوی ضرر را بگیرید. یکی از فاکتورهای موفقیت مستمر این است که هدفتان این باشد که یاد بگیرید که همیشه به بازار اجازه بدهید تا به شما بگوید که احتمال چه خواهد کرد، نه این که شما برای بازار وظیفه تعیین کنید و همچنین اجازه دهید بازار تعیین کند که چه مقدار کافی است. اما مسلماً وقتی سیستم اعتقادات شما در مورد مفاهیمی مانند ضرر، اشتباه، هرس، ترس ناشی از این باورها که هیچ مبلغی کافی نیست و انتقام کاملا مستقل از بازار عمل می‌کنند، این کار بسیار سخت است. می توانم حدس بزنم که بسیاری از شما از خود می پرسید سر و کله انتقام دیگر از کجا پیدا شد؟ برای توضیح این بهتر است دوباره به سراغ مثال شرط بندی برویم. در یک مسابقه فقط می توانید آن مبلغی که ریسک کرده اید و روی آن شرط بسته اید را ببازید و بعید از مسئولیت باخت آن را بر عهده نگرفته باشید. اما در معامله ممکن است خیلی بیشتر از مبلغی که قصد ریسک کردن آن را داشتید را ببازید. به دلیل ناتوانی در خروج به موقع از معامله، جهش ناگهانی قیمت و غیره. در اینجا علارغم این که مسئولیت باخت چیزی که ریسک آن را پذیرفته بودید و آن را به عنوان حد ضرر مشخص کرده بودید را بر عهده گرفته بودید، هرچند بسیاری از معامله گران به دلایلی که بعداً خواهم گفت هیچ تمایلی به تعریف حد ضرر و قبول مسئولیت آن ندارند، اما ممکن است به هر دلیلی این زیان افزوده شده و بر حد ضرر را نتوانید بپذیرید. اگر مسئولیت کل زیان خود را نپذیرید، به دنبال مقصر می‌گردید و چه کسی مقصر است؟ مطمئناً بازار. در اینجا است که انتقام پا به میان می‌گذارد. بازار بیش از پولی که حاضر بودید ضرر کنید را برده است و حالا احساس میکنید که باید آن را پس بگیرید. کاری که میکنید این است که اگر به فرض در معامله قبلی 20 پله زیان کردید، در معامله جدید از گرفتن 10 پله سود امتناع میکنید، حتی اگر بازار به روشنی به شما بگوید که بیش از این کشش ندارد. اما گرفتن 10 پله سود در برابر 20 پله ضرر برای شما کافی نیست و صرف نظر از شرایط بازار، اصرار شما بر این خواهد بود که باید حداقل 20 پله و ترجیحاً بیش از 20 پله را به شما بدهد تا راضی شوید. مسلماً بین آخرین معامله شما و پتانسیل فعلی بازار هیچ رابطه‌ای وجود ندارد. اما تمام سعی شما این است که با اصرار رابطه‌ای ایجاد کنید. وقتی احساس اجبار می کنید که باید پولتان را پس بگیرید، این احساس شما را در ارتباط خصمانه با بازار قرار می دهد. بازار دشمن شما می شود و به جای آن که به حرف بازار گوش کنید و خود را با آن هماهنگ کنید، سعی می کنید در برابر آن قرار بگیرید و حتی حرف خود را به کرسی بنشانید. اصلا هم به این نکته توجه نمی کنید که اگر خودتان اجازه نمی دادید بازار نمیتوانست چیزی از شما بگیرد و اگر بیش از حد انتظارتان زیان دیده اید، این خود شما بوده اید که پولتان را تقدیم سایر معامله‌گران کرده اید. در نهایت حس انتقام باعث ایجاد رابطه‌ای خصمانه با خودتان می شود. با عصبانیت به خود می گویید که اگر این من بودم که اجازه دادم اوضاع از دستم در برود و بیش از حد ضرر کردم و پولم را به بازار دادم، خودم هم باید آن را پس بگیرم. در این شرایط بازار هر فرصتی برای کسب سود پیش پای شما بگذارد از نظر شما کافی نیست. از لحاظ روانشناختی چون معامله قبلی را تمام شده و قابل قبول تلقی نمی کنید، نمی توانید به خود اجازه دهید به فرصتهای سود در حال حاضر فکر کنید و از آنها استفاده کنید و بدون آنکه متوجه شوید با رد کردن فرصتهای جدید در واقع خودتان را برای اشتباه گذشته تنبیه می کنید. اما باید این را بدانید که با انتقام هرگز نمیتوانید تلافی چیزی را سر بازار درآورید، ولی سر خودتان میتوانید. هر چقدر بتوانید خود را از آثار منفی باورهایتان در مورد زیان، اشتباه کردن و انتقام گرفتن از بازار برهانید، به همان اندازه قادر خواهید بود تا به بازار اجازه دهید تا خودش به شما بگوید در قدم بعدی چه خواهد کرد. و یک همبستگی مستقیم بین این دو موضوع وجود دارد. اما بیشتر افراد از این همبستگی آگاهی ندارند و بازار را از یک منظر مخدوش نظاره می کنند تا اینکه روزی یا از طریق سعی و خطا و یا از طریق کتابی مثل این به این همبستگی پی ببرند و با آن آشنا شوند. به هر حال آنهایی که با سعی و خطا به این ارتباط پی میبرند معمولاً آنچنان خود را در معرض صدمات روانی قرار میدهند که فرایند تبدیل شدن به معامله‌گر موفق در آنها پیچیده تر میشود و کار سختری در پیش رو خواهند داشت. از شما سپاسگزاریم که در این مسیر زیبا ما را یاری میکنید. پایان فصل پنجم.